ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
آغاز عملیات اجرایی فرودگاه بین المللی چابهار با حضور وزیر راه و شهرسازی. وزیر بهداشت میگوید موج آنفولانزا تا 10 روز آینده مهار میشود.
رئیس قوه قضاییه: باید موانع را از پیش پای تولید کننده برداریم. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین روز سفر به اصفهان بار دیگر از شمار زیاد زندانیان گلایه کرد.
ناکامی پروژه انفجار، آتش سوزی و کشته سازی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران.
تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت دینی
و برد سرخابی‌های پایتخت در بازی‌های هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشور. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده فرشاد جلیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی میرسانیم.
سفر پایان هفته‌ای وزرا و برخی مسئولان به مناطق مختلف کشور. رئیس دفتر رئیس جمهور که به خراسان رضوی رفته، در نشست کارگروه ملی زیارت که با حضور استانداران خراسان رضوی، قم و فارس در مشهد برگزار شد، حضور یافت. آقای واعظی نشستی هم با تشکل‌های دانشجویی خراسان رضوی داشت. عملیات اجرایی فرودگاه بین‌المللی چابهار نیز با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز شد. همچنین با حضور وزیر بهداشت بخش ICU بیمارستان شهدای پاکدشت افتتاح شد. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
مطابق معمول آخر هفته ها اعضای هیئت دولت و برخی از مسئولان برای افتتاح طرح‌های مختلف مناطق مختلف کشور سفر کردند. رئیس دفتر رئیس جمهور برای دیدار و گفتگو با دانشجویان به مشهد سفر کرد. آقای واعظی در حاشیه این دیدار گفت: به دنبال تصویب لایحه‌ای هستیم که بر اساس آن مردم به راحتی اگر اعتراضی دارند به گوش مسئولان برسانند.
5-6 ماه قبل ما مصوبه‌ای در دولت داشتیم که مکان‌هایی را در نظر بگیریم که در این مکان‌ها مردم اگر مطالباتی دارند و مطالبی دارن که میخوان مسئولین به گوش مسئولین برسه، اونجا بتونن که برن و اونجا هم امنیتشون برقرار باشه، هم مزاحم کسب و کار دیگران و مزاحمت دیگران نباشن. این مصوبه رو داشتیم. معاونت حقوقی رئیس جمهور داره دنبال میکنه که انشاءالله این اشکال رو برطرف بکنه که این حق برای مردم محفوظ باشه.
وزیر بهداشت هم برای پیگیری وضعیت درمانی شهرستان‌های قرچک و ورامین به این مناطق سر زد. آقای نمکی در حاشیه بازدید از این شهرستان‌ها درباره کنترل بیماری آنفولانزا گفت: این بیماری در کشور کنترل شده، اما مردم نکات بهداشتی رو رعایت کنن.
بیماری آنفولانزا خوشبختانه در حال مهار شدن. ما علارغم اینکه ویروس اچکنیه که امسال از سال 94 هم مهاجم‌تره و هم کشندگی بالاتری داره، ولی خوشبختانه میزان مرگ و میر ما نسبت به سال 94 کمتره، با اینکه ابتلا بیشتره. بزرگترین عامل پیشگیری آموزش مردم هست و این این که به حال از تماس روبوسی دست دادن استفاده از ماسک اینا یه مواردی است که میتونه کمک کنه، شستن دست در طول روز چند بار اینا مواردی است که میتونه کمک کنه، داروش هم به اندازه کافی در تمام مراکز درمانی و بهداشتی ما هست.
وزیر شهرسازی نیز به منظور بازدید از طرح راه آهن چابهار زاهدان و چند طرح دیگر به استان سیستان و بلوچستان سفر کرد. آقای اسلامی در این سفر درباره طرحهای در حال اجرا در سیستان و بلوچستان گفت:
خود استان به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل شده، هم پروژه راه آهن داریم که هم تو ناحیه شمالی فعال و هم از زاهدان به چابهار در دست اجرا هست. بزرگ راههایی که در دست ساخت از پروژه راههای روستایی که در دست اقدام داریم، پروژه مسکن، پروژه توسعه بندر شهید بهشتی رو که ما به عنوان یکی از بنادر مهم اقیانوسی و استراتژیک ما هست که در دست اجرا هست. ما در این سفر انشالله زمینه رو برای سرعت بخشیدن به پروژه راه آهن فراهم خواهیم کرد. برای ما توسعه محور شرق فوق‌العاده مهمه. همچنین یک خبر مهم دیگه که هست اینه که دوتا موافقت در حقیقت خوب تامین مالی پیدا کردیم برای اتصال راه آهن زاهدان به بیرجن. قرار داده بیرجن به شبکه سراسری رو منعقد کردیم با بخش خصوصی. انشالله با این فعالیت ها این کوریدور شرق که سالها آرزوی همه ما بوده شکل خواهد گرفت.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم برای شرکت در پنجمین جشنواره بین المللی فرهنگ ملل به مشهد سفر کرد. آقای غلامی در حاشیه این جشنواره با تاکید بر سطح بالایی علمی دانشگاه کشور گفت: قریب به 50,000 دانشجوی خارجی در کشور تحصیل می‌کنند.
ما اکثر دانشگاه‌های بزرگ و متوسطمون الان دانشجوی خارجی دارن پذیرش می‌کنن. دانشجویانی که میان معمولاً یا به صورت بورسیه کشور خودشون هستن یا تعدادی بورسیه جمهوری اسلامی ایران میده و بخش زیادشون هم خودشون با پرداخت شهریه میان و در دانشگاه تحصیل میکنن. قریب به فکر کنم 50,000 دانشجوی خارجی در کشور داریم که بعضی از دانشگاه ها به طور ویژه در پذیرش دانشجوی خارجی کار میکنن.
رئیس قوه قضاییه به منظور حمایت از فعالان اقتصادی و کشاورزی، دستگاه قضایی را مأمور تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در این دو بخش کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در دومین روز سفر به استان اصفهان در دیدار با فعالان اقتصادی و کارآفرینان گفت: امروز با جنگ اقتصادی روبرو و نیازمند اقداماتی متناسب با این شرایط هستیم تا موانع از پیش پای تولید کننده برداشته شود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی همچنین در بازدید از زندان مرکزی اصفهان از شمار زیاد زندانیان به ویژه افرادی که به علت نداشتن توان مالی در پرداخت مهریه در زندان به سر میبرند گلایه کرد.
رئیس قوه قضاییه دیداری داشت با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و صنعتگران.
مالیات ستانی ناعادلانه، تأمین اجتماعی در کنار تغییر مکرر قوانین و مقررات به عنوان یک مانع جدی در همراهی فعالین اقتصادی و اثر بخشی اونها الان مطرحه.
حقیقتاً از مدیر جسور و شجاع که در این وضعیت تحریم رو دور میزنه، کارآفرین رو حمایت میکنه، نمیگذاره کارخونه بخوابه، حمایت خواهیم کرد.
راه اندازی شورای حل اختلاف اقتصادی استان یکی از مهمترین تصمیمات این نشست بود. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نهمین اجلاسیه منطقه جامعه مدرسان حوزه علمیه قم هم گفت: اراده نظام برخورد با مفاسد است و نظام اسلامی فساد را نمیپذیرد.
خواست علما، بزرگان، خواسته مردم مسئله اجرای عدالت. امروز اراده نظام اسلامی برخورد با مفاسد نه جناح میشناسد، نه ارتباطات و وابستگی میشناسد، نه ثروت میشناسد، نه قدرت.
رئیس قوه قضاییه دیدار صمیمانه ای هم داشت با کشاورزان اصفهانی.
رسیدگی به شکایت ما در دیوان عدالت اداری که متوقف شده.
آب منطقه میگه که این حکم گنگ است، ما نمیتونیم اجرا کنیم.
برای رفع مشکل آب کشاورزان هم بعد تشکیل کارگروه ویژه ای را داد.
آقا بریم زندانی.
رئیس دستگاه قضا سرزده به زندان اصفهان هم سری زد و پای درد و دل زندانیان نشست.
فردا بیاید اول صبح شروع کنید موارد یه بررسی بکنید. غیر محکوم چی بازداشتی دستتون رو
حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در نشست شورای اداری استان هم افسود:
مردم هم اینو احساس کنن که سازمان ها و ادارات ملجع و پناهگاه اونها هستند. اگر گرفتار شدن اومدن به سراغ یک اداره و سازمان، من با همکاران قضایی خودم و دادگستری گفتم احساس کنم که اون مجموعه مجموعه است که گره از کار اونها میگشایند.
در نشست شورای عالی قوه قضاییه هم قرار است نتایج سفرهایی که نمایندگان رئیس قوه قضاییه به شهرستانهای استان داشتند جمع آوری و برای رفع مشکلات آنها تصمیم گیری شود. از هم خبرگزاری صدا و سیما اصفهان.
آیین تودیع و معارفه نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم‌آباد با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در این شهر برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهروخی بهره‌گیری از خرد جمعی و کمک به حل مشکلات استان لرستان را از برنامه‌های خود در این استان اعلام کرده است.
استان لرستان چون ستاره درخشان.
در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین گلپایگانی پس از ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به مردم لرستان با قرائت حکم معظم الله حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهروخی را به عنوان نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم‌آباد معرفی کرد.
خاطره وفاداری صادقانه مردم شجاع استان
در حکم مقام معظم رهبری ضمن قدردانی از خدمات 11 ساله حجت الاسلام میر عمادی به سوابق انقلابی مردم لرستان اشاره و خطاب به حجت الاسلام شاهروخی آمده است.
حضور جناب عالی انشاءالله باید به تقویت این ایمان خالص و حمایت از جوانان مؤمن و ایجاد فضای سلامت معنوی و محبت اسلامی بیانجامد.
در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهروخی نماینده ولی فقیه در لرستان استفاده از خرد جمعی برای حل مشکلات استان و برگزاری نماز جمعه در تراز انقلاب اسلامی را از برنامه‌های خود برشمرد.
کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، خرم‌آباد.
وزارت اطلاعات از ناکامی پروژه انفجار، آتش سوزی و کشته سازی در خوابگاه دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران خبر داد. وزارت اطلاعات اعلام کرد یک هسته افراطی با بریدن شلنگ و بازگذاشتن شیر گاز در آشپزخانه خوابگاه دانشجویی دانشگاه علم و صنعت به دنبال انفجار، آتش سوزی و کشته سازی بودند که با لطف خدا هوشیاری دانشجویان و تلاش ماموران حراست ناکام ماندند و با بررسی و پیگیری صورت گرفته عناصر اصلی این پروژه خبیثانه شناسایی و دستگیر شدند. بنابر اعلام وزارت اطلاعات این افراد که در اختشاشات اخیر نیز شرکت و اقدامات ایزایی داشتند در تحقیقات اولیه ایجاد شک به افکار عمومی و جامعه دانشجویی در آستانه 16 آذر را جزء اهدافشان اعلام کردند. در این پروژه مقرر شده بود این اقدام حادثه ای ناشی از معیوب بودن سیستم آشپزخانه در خوابگاه 200 نفری دانشجویان دانشگاه علم و صنعت وانمود شود و نظام را مقصر این فاجعه قلمداد کنند.
پنجمین روز نامنویسی از نامزدهای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی با ثبت نام 7421 تن از داوطلبان نمایندگی در سراسر کشور به پایان رسید. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت از این تعداد 821 نفر زن و 6600 تن مرد هستند. آقای موسوی افزود ثبت نام داوطلبان نخستین انتخابات میان دوره‌ای خبرگان رهبری نیز از امروز به مدت یک هفته در ستاد انتخابات کشور و همچنین فرمانداری های تهران، قم، مشهد، بجنورد و شیراز به عنوان مرکز حوزه انتخابی انجام می شود. خبر دیگر این که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی و اولین میان دوره‌ای 5 دوره مجلس خبرگان رهبری در اولین اطلاعیه خود تاکید کرد با هر گونه سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان برخورد خواهد شد. در این اطلاعیه آمده است شورای نگهبان و هیئت‌های نظارت بر انتخابات نظارت نهایی بر رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارند و با هر گونه ادعا و سوء استفاده افراد در خصوص بررسی صلاحیت داوطلبان و ارتباط با اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور و یا نهاد شورای نگهبان برابر قانون رفتار خواهند کرد. همچنین هیئت‌های نظارت در استان‌ها و هیئت مرکزی آماده دریافت گزارش‌ها درباره تخلفات افراد سودجو خواهند بود.
حادثه در تالار عروسی سقز در استان کردستان 11 کشته به جا گذاشت. این حادثه در اثر نشت شلنگ گاز متصل به بخاری به وقوع پیوسته و در آن علاوه بر کشته شدن 11 نفر از مدعوین به عروسی، 34 تن دیگر نیز دچار آسیب شدند که وضع 3 تن از آنان وخیم گزارش شده. مصدومان این حادثه هم اکنون در بیمارستان تحت مداوا هستند و اعضای مدیریت بحران نیز در حال ارائه خدمت به آسیب دیدگان هستند و علاوه بر آن بیمارستان‌های شهرهای اطراف سقز از جمله شهرستان‌های بانه، دیواندره، سنندج، بوکان و مهاباد نیز به حالت آماده باش در آمدند. رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز نیز گفت ساعت 9:55 دقیقه شب از طریق سامانه 124 گزارش آتش سوزی کپسول گاز در تالار اعلام شد که نیروهای آتش نشانی با 3 دستگاه سریعا در محل حاضر شدند و آتش سوزی را مهار کردند. آقای محمد دولتی اظهار داشت در این حادثه به علت ازدحام مردم در بیرون رفتن از تالار مراسم چندین نفر مصدوم شدند. خبر دیگر این که تیراندازی چند جوان در بلوار خاتم الانبیای محله افسریه تهران به مرگ یک عابر منجر شد. بر اساس اعلام منابع خبری در این حادثه که احتمالاً به علت اختلافات شخصی روی داده، چندین تیر هوایی و چند تیر بی هدف به مغازه‌ها و عابران شلیک شده است. این حادثه با تیراندازی به قهوه خانه آغاز شد و بنابر اعلام پلیس چند عابر هم زخمی شدند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند. به گفته رئیس پلیس پایتخت، ضاربان 4 نفر بودند که با خودروی بدون پلاک در مقابل قهوه‌خانه‌ای در بلوار خاتم اقدام به تیراندازی کردند. سردار حسین رحیمی افزود 2 نفر از ضاربین شناسایی شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. برگزاری 177مین اجلاس عادی سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک. این نشست با 2 ساعت تأخیر در دبیرخانه اوپک در وین آغاز شد. دلیل طولانی شدن نشست جلسه کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش عرضه اوپک و غیر اوپک اعلام شده است. بر اساس این توافق کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تولید خود را برای حفظ تعادل بازار 1,200,000 بشکه کاهش دادند. وزرای اوپک در 177مین نشست خود تمدید این توافق یا کاهش بیشتر تولید را برای حفظ تعادل قیمت نفت در دستور کار دارند. وزیر نفت کشورمان پیش از آغاز نشست با دبیر کل اوپک و وزیر نفت ونزوئلا و رئیس دوره‌ای اجلاس اوپک ملاقات کرد. آقای زنگنه همچنین در گفتگو با خبرنگاران گفت جمهوری اسلامی ایران از هر تصمیمی درباره کاهش تولید نفت حمایت می‌کند.
ایران از هر تصمیمی که جمع بگیرن اکثریت حمایت میکنه، برای کاهش بیشتر و هیچ مشکلی باش نداره. اما چیزی که من اینجا لازمه بگم این است که من دیروز یه نامه برای آقای رئیس کنفرانس فرستادم و خواستم از ایشان که موضوع منو سرکولیت کنه بین اعضا و آن این است که ما الان به دلیل شرایط خاص کاهش غیر داوطلبانه تحت فشار غیر قانونی آمریکا داریم. تنها ما نیستیم، کشورهای دیگه هم هستن که از سهمیه تاریخیشون دارن خیلی کمتر تولید میکنن و از آخرین سهمیه های مصوب اوپک. به همین دلیل هم یه عده کشورهای دیگه دارن از این فرصت استفاده میکنن و تولید بیشتری میتونن بکنن. من اعلام کردم که من اگر تحریم ها برداشته بشه الان میگم هیچ محدودیتی برای تولید ایران نخواهم پذیرفت و در بالاترین حد ظرفیت ایران تولید خواهم کرد و در آینده کسانی که در اون زمان الان بیشتر تولید کردن باید کاهش بیشتری هم اونها بدن.
تظاهرات گسترده مردمی عراق در حمایت از مرجعیت دینی برگزار شد. شمار زیادی از رؤسای قبائل، شخصیت‌ها و قشرهای مردم در بغداد و استانهای جنوبی عراق با شرکت در این راهپیمایی ضمن حمایت از مرجعیت دینی مبارزه با فساد را خواستار شدند. تظاهر کنندگان عراقی بر بیرون راندن خرابکاران و عوامل نفوذی از تظاهراتها و مقابله با مداخله سفارتخانه های بیگانه از جمله آمریکا و عربستان سعودی در امور کشورشان تأکید کردند.
مردم بغداد در تظاهراتی بزرگ هم صدا علیه آمریکا و اسرائیل و عربستان شعار سر دادند.
الموت لآل سعود، النصر للإسلام، منتصرين بإذن الله إن شاء الله.
وإن شاء الله قواتنا وحشدنا لهم بالمرصاد.
به امید خدا نیروهای نظامی با همراهی بسیج مردمی تمامی طرح‌های دشمنان را در عراق خونسا خواهند کرد و ما هم در این راه پشتیبان آنها هستیم.
در تظاهرات اقشار مختلف شرکت کردند، از سران عشایر گرفته تا جوانان و خانواده‌های بسیج مردمی، و شعار هم یکی بود:
کلا کلا امریکا،
کلا کلا اسرائیل،
کلا کلا امریکا.
تظاهر کنندگان که پلاکاردهایی در حمایت از مرجعیت دینی نیز در دست داشتند، سپس به میدان التحریر رفتند، جایی که قرار است شاهد تظاهرات و گسترده مردمی در حمایت از مرجعیت دینی باشد.
یا رأس الفساد امریکا و اسرائیل و معها آل سعود.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
نشست 70مین سال تأسیس ناتو در حالی با صدور بیانیه نهبندی در لندن پایان یافت که اختلافات مؤثرترین اعضای این پیمان نظامی آشکارتر از گذشته نمایان شد.
اختلافات در ناتو که در گذشته بیشتر بر سر تامین بودجه نظامی بود، حالا ابعاد گسترده تری یافته است. به ویژه هنگامی که نخست وزیر فرانسه در واکنش به حمله ترکیه به سوریه با هماهنگی آمریکا ناتو را دچار مرگ مغزی دانست و اردوغان هم خود او را دچار چنین مشکلی توصیف کرد و ترامپ هم اظهارات مکرون را توهین به همه اعضا.
سخنان بسیار زشتی بود ماکرون علیه 28 کشور عضو ناتو بر زبان آورد. فرانسه خودش بیشتر از همه به ناتو نیازمنده، اون هم با این وضعیت اقتصادی بدش و تظاهرات جریق زردها.
صرف نظر از لغو کنفرانس خبری ترامپ در واکنش احتمالی به تمسخرش در ضیافت شام سران ناتو، مخالفت فرانسه و آلمان با زورهای نظامی و اقتصادی اروپا و همچنین ترکیه با رویکرد ضد چین و روسیه ناتو هم از عمق اختلافات درون این سازمانی حکایت دارد که فعالان صلح طلب وجود آن را ضد صلح و امنیت جهانی می‌دانند.
ناتو به ابزار دست سیاست‌های آمریکا مبدل شده. فرماندهی ناتو از سال 1951 تا کنون در دست آمریکایی‌هاست که عملکردش جز تخریب و ویرانی و ناامنی در کشورها نبوده. آمریکا شام را می‌پزد و شستن ظرف‌ها بر عهده اروپایی‌هاست.
مخالفت‌های مردمی هم همچون دیگر نشست‌های ناتو گسترده‌تر از گذشته ادامه دارد.
ما آمدیم مخالفتمون رو با سفر ترامپ و نشست سران ناتو در بریتانیا اعلام کنیم. سیاست هایی که آمریکا در پیش گرفته حتی اعضای ناتو رو به هراس انداخته.
اگر اونطور که برخی ناظران پیش بینی میکنن ترامپ ناتو رو مانند دیگر پیمان های بین المللی نابود کنه، شاید 70مین نشست ناتو رو بشه آغاز مرگ تدریجی این پیمان نظامی محسوب کرد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چند خبر کوتاه. مراسم بزرگداشت 40مین روز ارتحال علامه سید جعفر مرتضی عاملی در مسجد امیرالمؤمنین قم برگزار شد.
مصطفی رحمان‌دوست، شاعر و نویسنده محبوب و توانای کودکان و نوجوانان، به خاطر عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد.
در طرح نهالکاری همگانی برای ایران سرسبز، روز پنجشنبه 14 میلیون اصل نهال در 402 نقطه کشور کاشته شد.
رئیس جمهور یک شنبه آینده لایحه بودجه سال 99 را تقدیم مجلس شورای اسلامی می کند.
وزیر نفت دستاوردهای اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت را مثبت ارزیابی کرد و گفت در مدتی که طرح اجرا و بنزین سهمیه بندی شده، مصرف آن 20 میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
معاون اول رئیس جمهور در دیدار با وزرا و مقامات عالی رتبه کشورهای عضو شورای حکام مرکز منطقه مدیریت آب گفت همکاری با کشورهای منطقه جزو اصلی ترین اولویت ها در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.
ثبت نام مسکن فرهنگیان آغاز شد و تا چهارشنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
معاون اجتماعی پلیس فتا به هموطنانی که نتوانستند سبد حمایت معیشتی دولت را دریافت کنند هشدار داد مراقب سایت های جعلی که به نام وزارت رفاه در این زمینه فعالیت می کنند باشند.
یک منبع آگاه به خبرگزاری صدا و سیما گفت در روزهای اخیر جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اولین بار پس از توافق برجام یک قطعه سنگین و مهم چاله راکتور آب سنگین عراق را با موفقیت در راکتور نصب کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت استیضاح وزیر صنعت معدن و تجارت به دلیل از حد نصاب افتادن امضاهای متقاضیان منتفی شد.
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با انتقاد از قانون‌گریزی‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور گفت نباید اجازه دهیم که رئیس جمهور فراتر از قانون باشد.
و در 48 ساعت گذشته 165 مورد تیراندازی در شهرها و ایالت‌های مختلف آمریکا گزارش شده است که در آنها 61 نفر کشته و 79 تن زخمی شدند.
نوبت رسید به خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای صالحی.
شبتون بخیر همیهنان ارجمند. در ادامه هفته 13 لیگ برتر فوتبال استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با گل شیخ دیابات 1-0 تیم مدعی شهر خودروی مشهد را شکست داد و با 25 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. صحبت‌های پس از بازی آندریا استراماچونی و یحیی گل محمدی سرمربیان استقلال و شهر خودرو.
First of all, we know from the start that this game would be very difficult.
می دونستیم که این بازی سختی خواهد بود. شهر خودرو 15 20 دقیقه اول برای ما مشکل ساز شدن که به عمق ما حمله می‌کردن و فکر می‌کنم توی 70 دقیقه ادامه بازی استقلال بازی رو در اختیار داشت، موقعیت درست کرد و اونا نتونستن ضربه هم به سمت دروازه بزنن.
این بازی سختی رو داشتیم با توجه به جو سنگینی که تو استادیوم بود. نیمه اول نیمه متعادلی بود. استقلال تو نیمه دوم فشارش بیشتر شد. در مجموع موقعیت‌های زیادی حریف ندادیم، میتونستیم اون گل راحت و ساده رو نخوریم.
در همین چارچوب سپاهان با تساوی 2-2 برابر نساجی متوقف شد. صنعت نفت 3-2 از صد پیکان تهران گذشت. دیدار تراکتور با شاهین بوشهر و گلگوهر با نفت مسجد سلیمان بدون گل مساوی شد و پرسپولیس 3-0 زوباهن اصفهان را شکست داد. اصالت کالدرون و منصوریان سرمربیان پرسپولیس و زوباهن.
بازیکنان خیلی خوب بازی کردن و شایستگی این 3 امتیاز رو داشتن. 9 سال بود پرسپولیس توی این زمین پیروز نشده بود. تیم من فوق‌العاده بود. کیفیت بازیکنان و کاری که ما انجام دادیم باعث شد که دفاع زوباهن به دردسر بیفته. و همچنین باید به رادو تبریک بگم به خاطر این بازی که انجام داد.
با کیفیت برابر بازی رو شروع کردیم. اما برخلاف جریان بازی گل می‌خوردیم. امید داشتم به اینکه زود تو نیمه برگردیم، از شانسمون استفاده نکردیم. شاید اگر پنالت ما تو شروع نیمه دوم کاری که رو مسعود ابراهیم زاده انجام داد پنالت گرفته میشد، جریان بازی عوض میشد.
مرحله نهایی مسابقات تکواندو جایزه بزرگ در سال 2019 از امروز جمعه در سالن دینامو شهر مسکوی روسیه آغاز می شود و در روز نخست رقابت ها برای کشورمان آرمین هادیپور، میر هاشم حسینی، سروش احمدی و سجاد مردانی به ترتیب با حریفانی از سنگال، بلژیک، اسپانیا و برزیل دیدار میکنند. و در مهمترین دیدارهای هفته 10 لیگ برتر بسکتبال پتروشیمی بندر امام 86-61 تو فرغانه آذرشهر را برد. زوباهن با برتری 66-57 برابر پالایش نفت اولین باخت را به این تیم آبادانی تحمیل کرد. شهرداری گرگان 84-74 مثل کرمان را از پیش رو برداشت و مهرام تهران 83-75 مغلوب شهرداری بندر عباس شد.
سازمان هواشناسی برای سواحل غربی خزر و شمال غرب کشور بارش باران و برف و کاهش نسبی دما پیش بینی کرد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
این شب در سواحل غربی دریای خزر و شمال غرب کشور بارش باران و برف و همینطور کاهش نسبی دما رو خواهیم داشت که گستره این بارش ها از جمله نوار شمالی کشور و همینطور دامنهای شمالی البرز و شمال شرق کشور رو هم به شکل خفیفتر در بر میگیره و شدت بارش ها نیز امشب مربوط میشه به استانهای گیلان و مازندران که ارتفاعات این مناطق نیز بارش های برف رو خواهند داشت. ضمن اینکه ادامه بارش ها رو در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز از امشب تا فردا صبح خواهیم داشت که بارش ها نیزری مناطق به شکل برف و باران خواهد بود. فردا بعد از ظهر سامانه بارشی جدید از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور خواهد شد که علاوه بر این مناطق دامنه های جنوبی ارتفاعات البرز در استان های قزوین، البرز و تهران نیز از این بارش ها بهره مند خواهند شد که البته در این مناطق انتظار داریم بارش ها به شکل پراکنده باشه. امشب دریای خزر مواج پیش بینی شده و از بعد از ظهر روز شنبه و همینطور طی روز یکشنبه نیز انتظار داریم خلیج فارس و احتمالاً تنگه هرمز نیز مواج موج و متلاطم باشن. تهران امشب آسمان نیمه ابری است، غبار محلی رو خواهد داشت. حداکثر دما فردا در تهران به 11 درجه بالای صفر خواهد رسید، نسبت به امروز 1 درجه کاهش خواهد یافت و حداقل دما نیز فردا صبح 4 درجه بالای صفر خواهد شد.
امروز جمعه است، 15 ماه.